Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
ما متاسفیم که قسمت ششم پادکست فیکشن اینقدر دیر منتشر شد. ما آبان ماه سختی رو پشت سر گذاشتیم. نسل ما هرگز فراموش نخواهد کرد که بر این سرزمین چه گذشت. اگر ده ها سال بعد هنوز کسی پادکست گوش میداد و شما فیکشن رو میشنیدید، بدونید ما در آبان 98 ترسیدیم، ناامید شدیم و به سوگ عزیزانمان نشستیم.
نیمه اول قرن بیستم وحشت آلمان رو فرا گرفت. طی یک سال حملات و قتل‌های متعددی توی آلمان اتفاق افتاد و کل این کشور و کشورهای اطرافش رو توی خاموشی و ترس فرو برد. سلام، من امین اردانی هستم و به همراه مرضیه صادقی قسمت ششم پادکست فیکشن رو در دیماه 98 براتون روایت میکنیم. من و مرضیه در فیکشن هر بار یک داستان ترسناک رو که ریشه واقعی داره تعریف میکنیم، پس این پادکست مناسب افراد زیر 15 سال نیست. اگر ناراحتی قلبی دارید یا روحیتون حساسه، پیشنهاد میکنم که این قسمت رو گوش ندید. اگه ذهنتون عادت به تصویرسازی داره یا همواره حس میکنین کسی تو خیابون بهتون بد نگاه میکنه و میخواد بکشتتون، بازم این پادکست مناسب شما نیست. اگه تجربه آزار جنسی دارید و مورد خشونت قرار گرفتید، این قسمت رو گوش نکنید، چون برای شما قطعاً آزاردهنده خواهد بود. این قسمت رو به دلیل محتوای جنسی حتماً با هنسفری گوش کنید. قسمت ششم، خوناشام دوسلدورف.
25 می 1913 بود که برای دزدی وارد مسافرخونه شدم که برای خانواده کلین بود. طبقه همکف رستوران و بار بود. کل بارو گشتم، اما خب چیز به درد بخوری گیرم نیامد. عصبی و خسته از پله ها رفتم بالا و در یه اتاق باز کردم. دیدم یه دختر بچه یه حدوداً 10 ساله رو تخت روی تشک پر نازک خوابیده. از دست همه چیز عصبانی بودم. میتونستم سرش خالی کنم و سبک بشم. رفتم بالا سرش. اعصابم خورد بود. نشستم رو شکمش و گلوشو فشار دادم. فرصت نکرد چشماشو باز کنه. بدنش تکون میخورد. سرش دوبار محکم خورد به بالای تخت. زبونش لای دندوناش گیر کرده بود. تکوناش شدید و شدیدتر شد و بعدم تموم کرد. هنوز دلم خنک نشده بود. بدنش رو لمس کردم. یه چاقوی کوچیک جیبی با خودم داشتم. در آوردمش و فرو کردم تو گردنش. گلوشو بریدم. صدای جهش خون و بوی عجیبش حالمو یه جوری کرد. مردم که چشمام گشاد شده بود. خون گلوی دختر بچه پاشید روی دستم. هلال پاشیدن خونو که دیدم ارضا شدم. کل این ماجرا 3 دقیقه طول کشید. دستمو با گوشه ای رو تختی پاک کردم و آروم برگشتم پایین و از مسافرخونه رفتم بیرون. بدون ترس و حال بد. اونجا بود که فهمیدم صدای جریان خون میتونه به هم لذتی بده که تا حالا تجربهش نکردم.
فردای اون روز خانواده دختر و پلیس جنازه رنگ پریده کریستین 10 ساله رو در حالی که زبونش رو به شدت گاز گرفته بود و 2 زخم روی گردنش بود، یکی عمیق و یکی کم عمق‌تر، پیدا میکنن. پلیس شروع میکنه به جمع کردن اطلاعات و جزئیات. گوشه یه رو تختی خونی بوده و مشخصاً خون خود مقتول بوده. سر و صدایی شنیده نشده بوده که خانواده و مسافرهای مسافرخونه متوجهش بشن. توی صحنه جرم اسپرم پیدا میکنن ولی تجاوزی اتفاق نیفتاده بود. این شواهد کم پلیس رو سردرگم میکنه ولی وقتی با خانواده مقتول صحبت میکنن همه اعضای خانواده معتقد بودن که قتل کار عموی مقتول اوتوه. گویا آقای کلین شب قبل از قتل با اوتو در مورد پول یه جر و بحث اساسی کرده بودن و اوتو با داد و فریاد گفته بوده که میکشمتون. این مورد رو مسافرها هم شهادت دادن. پلیس بلافاصله اوتو رو دستگیر میکنه اما توی دادگاه به دلیل شواهد ناکافی از قتل برادرزادش تبرئه میشه و عملاً پرونده کریستین کلین باز میمونه. فردای قتل برگشتم به همون خیابون و توی بار روبروی مسافرخونه نشستم. یا به جو سفارش دادم و گوشامو تیز کردم ببینم کسی در مورد قتل دیشب حرف میزنه یا نه. باورم نمیشد که همه داشتن در مورد همون موضوع صحبت میکردن. ترس و وحشت رو تو صدا و قیافشون میدیدم. مغرور شده بودم و حالم خوب بود. همین حال خوب باعث شد که صدای خون تک تکشون رو تصور کنم و از حسش لذت ببرم.
سوم فوریه 1929، تو خیابون راه می رفتم که صدای راه رفتن کس دیگه ای رو شنیدم. یه زن جوان با سرعت از طرف دیگه خیابون راه می رفت. یه همه چیز تو وجودم تغییر کرد. حالم خراب بود. این تشنه‌ای بودم که در خفه می شه و یه لیوان بزرگ آب می بینه. با خودم گفتم صدای قدم هاش چقدر جوان و قدرتمنده. احتمالاً می تونه خیلی دوون بیاره. هرچی بیشتر زنده بمونه و دیرتر بمیره حال منم بهتره. مسیرم رو تغییر دادم و سمتش دویدم. متوجه شد سمتش میرم. فرار کرد. حتی نمیتونست جیغ بزنه. میدونستم بهش میرسم. اما سری نمیدویدم تا خسته بشه. رسیدم بهش. موهاشو گرفتم. جیغ کشید. زدمش زمین. التماس میکرد. میگفت پولاشو بگیرم و کاری باهاش نداشته باشم. میخندیدم و چسبونده بودمش به زمین. چاقوم رو از تو جیب شلوارم آوردم بیرون و شروع کردم ضربه زدن بهش. حواسم بود جاهایی بزنم که خون ریزی کنه اما زود نمیره. من به صدای خونش احتیاج داشتم. 4, 5, 6, 10, 20, 24. ارضا شده بودم و اونم دیگه صداش در نمیومد. باورم نمیشد صدای جریان خونه ی آدم هنوز میتونست با هم این کارو کنه. ولش کردم و راه افتادم سمت خونه. باید قبل از اینکه زنم میرسید لباسمو عوض میکردم.
کاش آدم ها بعد از چاقو خوردن نمی مردن. من فقط جریان خون روزا رو می خواستم. هیچ آسیب دیگه ای بهش نزدم. سعی کردم کاری کنم خونریزی شدید باشه. من به صداش احتیاج داشتم. بعدش می خواستم جنازه رو بسوزونم اما نفت کم بود و فرصت نداشتم.
9 فوریه 1929 جنازه روزا در حالی که 13 ضربه چاقو خورده بود زیر یه پل پیدا شد. اطرافش پر از اسپرم بود، بدون اثر انگشت و بدون اثر تجاوز. شیر یه مکانیک 45 ساله بود که عادت داشت به ماشینایی که تو جاده موندن کمک کنه. وقتی یه مرد قد بلند و خوشپوش سراغش اومد و با استرس بهش گفت که به کمک احتیاج داره، حتی شک کم نکرد و دنبالش را افتاد. مرد قد بلند کم کم عقب موند و وقتی شیر دلشوره گرفته بود که چه اتفاقی برای مرد افتاده، حس کرد چیزی با سرعت از پشت بهش چسبید و یه چاقوی تیز رو تا ته تو کمرش فرو کرد، جایی بین مهره‌های ستون فقراتش. شیر روی زمین افتاد و میخواست تکون بخوره، اما مرد چاقو رو بین مهره‌ها میچرخوند و از شیر میخواست نعره بزنه. چاقو رو در آورد، محکم تر تو بدنش فرو کرد و تا آخر گروی شیر رو برید. کنارش دراز کشید و ارضا شد. 20 ضربه چاقو همراه با اسپرم. در تمام دوسلدورف این شایعه پخش شده بود که خوناشام با خون قربانیاش خود ارضایی میکنه. روز بعد رفتم اطراف جنگل و با پلیس صحبت کردم و وانمود کردم چقدر شوکه شدم.
من خدای اونا بودم. خدای زن و مرد و بچه هایی که می ترسیدن مجازاتشون کنم.
ماه آگوست جشن برداشت محصول شروع شده بود و مردم تو کوچه ها و خیابونا بودن و بوی خون تازه همه جا پر بود. 23 آگوست بود و هلوش ساعت 10:30 دو تا دختر بچه از بین جمعیت جدا شده بودن تا اطراف دور بزنن. رفتم سمتشون. یه کت کبریتی نو پوشیده بودم، موهام هم شونه زده بودم و مرتب به یه طرف. رفتم سراغ دختر بزرگم. شما اسمتون چیه؟ من لویزم، اینم خواهرم گرترود. میشه با این پول برای من سیگار بخری؟ بقیهش هم میتونی برای خودت و خواهرت شکلات بگیری. وقتی لویز دور میشد نگاش میکردم. برگشتم سمت گرترود، دستمو دور گردنش فشار دادم و زدمش زمین. دختر بچه خیلی بی جون بود. کشیدمش پشت درختا، جیغ می زد. شروع کردم بهش چاقو زدن. منتظر خواهره بودم. 20 ضربه چاقو خورده بود. خواهره رسید. خواهر کوچیکترش رو ندید. اومد سمت من. پاهای خواهرش رو دید. فرار کرد. دنبالش دویدم، خورد زمین، سرش خورده بود به سنگ، خون می اومد. افتادم روی بدنش و چاقو رو همون جوری دوباره تو بدنش فرو کردم. بدنش گرم بود و خون بیرون می زد. قتل ادامه داشتن. اسپرم و خون تو صحنه جرم تکرار می شد و هیچ نشونه دیگه ای وجود نداشت. با فاصله زمانی کمی به 3 زن تجاوز شد و با چاقو ضربه خوردن. مرد خوشتیپ و قد بلند موقع چاقو زدن می لرزید و قهقهه می زد. در بین ماهای فوریه و می سال 1930 موجی از حملات شدید با چاقو و تبر و چکش و حتی با دست خالی اتفاق می افتاد. هرچند که هیچ کدوم از اونها عواقب مرگبار نداشتن، اما با وجود تعقیب گسترده پلیس قاتل هنوز دستگیر نشده بود و سر تا سر دوسلدورف در معرض خطر قرار گرفته بود.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
ماه می 1930 وحشت محض دوسلدورف رو تسخیر کرده بود.
ماریا خدمتکار جوانی بود که دنبال کار میگشت. ماریا روزای سختی رو تو زندگیش گذرونده بود. ناپدری پرخاشگر و مادری که درکی از عشق نداشت. ماریا زود مستقل شده بود و برای اینکه از آزارهای خانواده رها بشه شروع کرده بود دنبال یه کار گشتن و میخواست از اون شهری که هستن بره. برای همین وارد دوسلدورف شد. وقتی تنها تو ایستگاه قطار نشسته بود، یه مردی کنارش میشینه و بعد از نیم ساعت میگه میخوای به یه خوابگاه دخترونه ببرمت؟ ماریا بلند میشه و با مرد راه میفته. مرد آروم راه میرفته و بعد از دو ساعت پیاده روی احساس خطر میکنه. یه دفعه یاد خوناشام دوسلدورف و اخبار توی روزنامه ها میفته و سعی میکنه خودش از دست مرد نجات بده و فرار کنه. اما مرد میخواسته به زور نگهش داره. این وسط تو این گیرودار یه مرد دیگه ای میاد کمک ماریا و مرد مزاحم رو فراری میده. مردی که ماریا رو نجات داده بود پیتر کورتن یا خوناشام دوسلدورف بود. پیتر به ماریا میگه میتونی شب رو پیش من بمونی و اونو به یه مسافرخونه میبره. شب رو با هم تو اتاق مرد میمونن. پیتر و ماریا با هم خوش میگذرونن، شراب میخورن، میرقصن، بازی میکنن. موقع خواب پیتر سعی میکنه به ماریا نزدیک بشه، اما ماریا که خاطرات خوبی از مردها نداشته بهش میگه که ترجیح میده جدا بخوابه. و وقتی پیتر اصرار میکنه ماریا میگه که من میخوام برم، دیگه نمیتونم اینجا بمونم. پیتر میگه باشه، من تا قطار برقی میبرمت، بقیه راه هم خودت برو. راه میافتن سمت ایستگاه قطار رو از تو جنگل رد میشن. وقتی کاملا از جمعیت دور میشن پیتر بر میگرده و گلوی ماریا رو میگیره. ماریا از شانسش در زمان خطر و شوک توان مقاومتش رو از دست میده و هیچ واکنشی نشون نمیده. پیتر که میل به خشونتش ارضا نشده بود ولش میکنه و میره. با خودش میگه امکان نداره که آدرس رو یادش مونده باشه. ماریا به شهرش برمیگرده و تمام مدت دلش میخواسته بره پیش پلیس، اما جرأت نداشته. برای همین بعد از یه مدت سکوت یه نامه مینویسه و همه چیزو تو شهر میده و میفرسته برای دوستش. اما این نامه هیچ وقت به دست دوست ماریا نمیرسه. اشتباه پستچی نامه رو به زن دیگه میرسونه و زن هم بعد از خوندن نامه مستقیما میره سراغ پلیس. پلیس هم بر اساس آدرسی که روی نامه بوده خونه ماریا رو پیدا میکنه و یه روز کامل ازش سوال و جواب میپرسه. ماریا کاملا مسافرخونه رو یادش بوده و آدرس رو به پلیس میده و خودش هم همراهشون میره برای شناسایی. مسئول مسافرخونه میگه توی اون تاریخ پیتر کورتن اونجا اتاق داشته. حالا پلیس اسم رو داشته. پیتر میخواسته تو مسافرخونه اتاق بگیره تا باز هم قربانیاش رو بیاره که مامورها رو با ماریا اونجا میبینه.
جمعه 23 می. امروز صبح به دیدن همسرم رفتم و براش همه چیزو تعریف کردم. گفتم که فقط موضوع ماریا نیست و موضوع مهمتر از این حرفاست. براش توضیح دادم که جنایتکاری که مدت هاست اسمش قامت دوسلدورفو میلرزونه منم. گفتم من خوناشام دوسلدورفم. جدایی ما حداقل 15 سال یا شاید به ابد طول بکشه. این درد تسکین ناپذیری برای زنم بود. غم بیکاری و فقر و بیپولی هم میشد به اون اضافه کرد. من خودم فقیر بودم و کاملا خوب میفهمم که زنم چرا میترسید. میترسید وقتی من زندانم نتونه خرج و دخلشو درست کنه. به اون گفتم پلیس برای هر نوع اطلاعاتی که منجر به دستگیری خوناشام بشه جایزه تعیین کرده. بهش گفتم بیا برو اداره پلیس و جای منو لو بده. تا هم من فرار نکنم هم اون تا آخر عمر تامین بشه. متقاعد کردنش آسون نبود چون اون این کارو خیانت میدونست. از نظر اخلاقی فکر میکرد درست نیست که منو لو بده. من راضیش کردم که این کار خدمت به بشریت و عدالته. تا دیر وقت در حال کلنجار رفتن بودیم. همینطور به من قول داد که خودکشی نکنه. ساعت 11 از هم جدا شدیم. من به اتاقم برگشتم و توی رخت خوابم خوابیدم. تو 24 می 1930 خانم کورتن داستان رو به پلیس گفت و در ادامش به پلیس گفت که 3 بعد از ظهر در خارج از کلیسای شهر با شوهرش ملاقات میکنه. در زمان مقرر کل محوطه محصور شده بود. وقتی سر و کله پیتر پیدا شد، 4 افسر با هفتیر به سمتش هجوم بردند. پیتر لبخندی زد، مقاومت نکرد و گفت: نیازی به ترسیدن وجود نداره. بعد از دستگیری، پیتر مفصلاً با روانشناس برجسته آلمانی پروفسور کارل برک صحبت کرد و این باعث شد که پروفسور دید نسبتاً کاملی نسبت به مغز بیمارش پیدا بکنه. اون کتاب دسادیست رو با توجه به اظهارات پیتر نوشته. طی جلسات مختلف و مصاحبه هایی که پروفسور برک با پیتر داشت، به این نتیجه رسید که عدم عملکرد صحیح مغز و حافظه پیتر چیز عجیب و غیر طبیعیه. اون تمام جزئیات صحنه های قتلش رو مو به مو به خاطر داشت. و حین یادآوری جنایاتش، چهره ترسیده پلیس ها و خبرنگارها باعث رضایت و حال خوش زیاد توی پیتر می شد.
دادگاه پیتر کورتن در 31 آوریل 1931 در دادگاه عالی دوسلدورف برگزار شد. در اتاق دادگاه یک قفس برای جلوگیری از پرخاش و فرار پیتر گذاشته بودند. جلوی قفس یک میز بود. روی میز چکش و بیل و تناب و چاقو و جمجمه و بقیه اجساد قربانیان چیده شده بود. جدای از این نمایشگاه وحشتناک، بزرگترین شوک برای مردم دوسلدورف ورود خود پیتر به دادگاه بود. همه منتظر دیدن این جانی بودند، ولی پیتر با یک کت شلوار نو و موهای مرتب شده و ریشای تراشیده وارد دادگاه شد و تعجب عمومی را برانگیخت. اگه هر کسی اون رو تو خیابون میدید شک میکرد که این آدم قاتل و جانی باشه و فکر میکرد که یه مردی با این لباس و چهره حتما تاجر یا متموله. پروفسور برگ در دادگاه هم حضور داشت و در مورد پیتر گفت: با توجه به داستانها و مواردی که توی روزنامه ها وجود داره، من کاملا حق میدم که هیئت منصفه هیچ کدام رو باور نکنن و اون رو زاییده ذهن بیمار نویسنده بدونن، اما من میگم که مسئولیت همه این اتفاقات به عهده پیتر کورتنه و اون در صحت عقل دست به این جنایات زده. بعد از صحبت‌های برگ، پیتر پشت تریبون قرار گرفت و همه مسئولیت‌های حملات و قتل‌ها رو به عهده گرفت. پیتر گفت:
من هیچ چی ندارم. هیچ تردیدی احساس نمی‌کنم. هیچ وقت با خودم فکر نکردم که آنچه انجام دادم اشتباه بود و بد بود.
پیتر با صدای صاف و بی احساس جزئیات قتل‌ها و حملات رو توی دادگاه تعریف کرد و ترکیبی از عوامل وراثت، محیط و معایب سیستم کیفری آلمان رو مقصر قتل‌ها دونست. این اعترافات به قدری شوکه کننده بود که همه دادگاه توی سکوت و بهت فرو رفت و نیازی به افشای بقیه مدارک وجود نداشت. دکتر ونر مشاور متهم بود و سعی میکرد پیتر رو دیوونه جلوه بده تا اون رو از مرگ خلاص کنه، اما حرفای پیتر و صحبت بقیه روانشناسا همه درها رو به روی پیتر بست. دکتر ونر در جایگاه دادگاه قرار گرفت و گفت: پیتر برای من یه معماست. نمیتونم اون رو حل کنم. بعضی از قاتلا فقط مردا رو میکشن، بعضیاشون فقط زنا رو میکشن، اما پیتر مرد و زن و کودک و حیوان رو کشت. اون هر چیزی که دم دستش بود و پیدا می کرد رو کشت. پیتر توی خونه بزرگ شد که پدرش برای تنبیه به مادرش جلوی فرزنداش تجاوز می کرد. پیتر تو کودکی شاهد تجاوز پدرش به خواهرش بود و از تنهایی همبازی شکنجگری شد که تو همسایگیشون پوست سگا رو زنده زنده می کند.
بعد از اتمام دادگاه، هیئت منصفه فقط نیم ساعت زمان خواست تا رأی رو صادر کنه. اونها با اتفاق آرا پیتر کورتن رو به دلیل 9 فقره قتل و 7 فقره اقدام به قتل و تجاوز در تمام موارد گناهکار دانستن و اون رو به 9 بار قصاص با گیوتین محکوم کردند. وکلای پیتر به حکم اعتراض کردند ولی اعتراض اونها رد شد. در 2 ژوئیه 1932 گیوتین برای اعدام خوناشام دوسلدورف در حیات زندان مرکزی شهر برپا بود و پیتر کورتن برای اجرای حکم فراخونده شد. پیتر با چهره مغرور ولی چشمهای ترسیده به سمت گیوتین حرکت می کرد. از دکتر ناظر حکم پرسید: بعد از اینکه سرم قطع بشه گوشام هنوز می شنون؟ دکتر گفت: چند ثانیه بعد از اجرای حکم هنوز حواست کار میکنه. پیتر یکم سکوت کرد، بعد در حالی که لبخند میزد گفت: صدای شنیدن خون گلوی خودم با شکوه ترین اتفاق زندگیمه. بعد از اجرای حکم پروفسور برگ سر پیتر رو برای آزمایش روی مغز اون به آزمایشگاه برد. سر پیتر رو میشکافه و مغزش رو در میاره. هرچند که چیز خاصی دستگیرش نمیشه. اما سر پیتر رو مومیایی میکنه و نگه میداره. سر مومیایی شده ی پیتر کورتن هنوز در موزه ویسکارسین آمریکا نگهداری میشه. سری که شما توی کاور این اپیزود میبینید سر پیتره.
شما به 6th قسمت از پادکست فیکشن گوش دادید. شما میتونید ما رو از طریق همه ی اپای پادکست دنبال کنید. صفحه اینستاگرام و توییتر و تلگرام ما رو با آیدی fiction_podcast میتونید پیدا بکنید و دنبالمون کنید و برامون نظر بذارید. تشکر میکنیم از مجید آقایی که زحمت صدا برداری و ادیت رو میکشه. ممنونیم از مریم صابری که طراحی پوستر رو انجام میده و از همه شما که ما رو دنبال میکنید.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.